از باب استعاره است دیگر عاشورا را قلب تاریخ گفتند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سلیل شهدا، نه این حیات دنیایی که جانوران نیز از آن برخوردارند، حیاتی که در خور انسان است، حیات طیبه، حیاتی انسان که امام داشت، زیستنی انسان که امام زیست.
الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لا يبلغ مفحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير خاتم النبيين ومكمل عدة المرسلين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله وعترته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صلوات خط بفرمایید. خداوند در این آیه می فرماید اون کسانی که متابعت کنند و پیروی کنند از شخصیتی که هم نبوت دارد و هم رسالت و هم امیست، درس نخونده است، مکتب نرفته است، معلم ندیده است، صفات او را در نزد خود در تورات و انجیل می‌بینند. صفات این پیغمبر هم در تورات نوشته شده و هم در انجیل نوشته شده. یجدونه عندهم مکتوبا فی التورات و الانجیل. یحل لهم الطیبات. این پیغمبر ویژگیش این است که طیبات را برای امتش حلال دانسته، که امروز علم این رو اثبات کرده هر اون چه در اسلام حلال اعلام شده طیباتند، یعنی با طبیعت انسانی سازگارند، یعنی با فطرت انسانی و طبیعت بشری ملایمت دارند، که مفهومش رو هم علم ثابت کرده. مفهومش این است که اون چه که حرام است با طبع بشر منافات دارد، اون چه که حرام است با فطرت انسانی در تضاد است، اون چه که در فطرت انسانی سازگار است اون را اسلام حلال دانست. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. خبیث ها را، اون چرا که با طبع بشر نمی سازد، اون چرا مورد نفرت و انزجار است، اون چرا که مورد ضرر و زیان است، اون چرا که مورد ناسازگاری است، اونها را برای خوردن حرام اعلام کرده و ممنوع اعلام کرده. بعد می فرماید که ویضع عنهم اسرهم. ویژگی دیگر این پیغمبر این است که اسر از امتش برداشته و الاغلال التي كانت عليهم، غل و زنجیرهایی را که در سابق بر دست و پای مردم بسته شده بود اونها را هم از دست و پای مردم باز میکنند. من میخوام بحثی را ارائه بکنم خدمت شما پیرامون کلمه یزع عنهم اسرهم و کلمه والاغلال التي كانت عليهم. اسر جمعش آثار است، یزع عنهم اسرهم یعنی اون قوانین مشکلی را که خداوند برای اونها مقرر فرموده بود، این پیغمبر میاد اون قوانین مشکل رو تبدیل میکنه به قوانین و مقررات سهل و آسان. والاغلال التي كانت عليهم اشاره است، میتواند اشاره باشد به مشکلات و صعوبت ها و سختی هایی که خود امت های گذشته برای خودشون ایجاد کرده بودند. پس فرق بین یزع عنهم اسرهم و بین والاغلال التي كانت عليهم این است که این پیغمبر اکرم خصوصیتش این است که قوانین و مقررات مشکل را که بر امتهای گذشته قرار داده شده بود اینها را باز میکند، آسان میکند، تبدیل به قوانین و مقررات سهل و آسان میکنه. والاغلال التي كانت عليهم اشاره است به مشکلاتی که به مرور زمان خود این امتهای گذشته بر دست و پای خودشون بسته بودند، چیزهایی را که به مرور زمان بر خودشون سفت و سخت کرده بودند. پس پیغمبر اسلام با قوانینش دو کار میکند، یکی قوانین سخت و مشکلی را که خداوند متعال بر امتهای پیش قرار داده بود و یکی غل و زنجیرهایی را که خود اون مردم به دست و پای خودشون بر دست و پای خودشون بسته بودن و کار را بر خودشون مشکل کرده بودن. حالا کلمه والاغلال التي كانت عليهم شاید قابل ضبط و حصر نباشه، چون وقتی احکام سلیقه‌ای شدن، هر کس در دین دخالت کرد، هر کس در احکام شریعت پاشو جلو گذاشت و از خودش خواست اظهار نظر بکنه، یه چیزی مطابق سلیقه خودش درست میکنه، یه حلال و حرامی مطابق ذوق خودش درست میکنه و به دین میبنده، لذا قابل کنترل نیست، قابل ضبط نیست. زمانهای گوناگون، مکانهای گوناگون، اقوام مختلف، افراد مختلف، هر کس به ذوق و طبع و مذاق خودش میاد یه چیزی درست میکنه به نام دین. اما والآثار یزع عنهم اسرهم چیه؟ اون قابل کنترله. مطالعه در تاریخ ادیان به ملاحظه این مسئله که چه قوانینی در مذاهب سابق وجود داشته از طرف خدا که مشکل بودن و سخت بودن، اسلام که آمد به وسیله پیغمبر اسلام اون مقررات و مشکلات سخت را تبدیل کرد به مسببات و قوانین آسان. این قابل کنترل. مطالعه تاریخ ادیان این را بیان می کنند. فقط من اول یه سوال رو جواب بدم تا شما نپرسیده اید، خودم جوابش رو بگم که اگر بپرسید چرا خداوند بر امتهای گذشته قوانین سختی وضع کرده که حالا اسلام میاد اون قوانین رو ور میداره، جوابش این است که در اثر سماجت، کل شقی، تکبر، پای بلندی، لجاجتی بوده که خود اون مردم داشتن. این مسئله بین ما هست که میگیم زور زور رو میشکنه. یا در روایت دارد که التکبر مع المتکبر عبادتون، با متکبر باید با تکبر برخورد کرد تا تکبرش بشکنه، تا بادش زده بشه. دلیل ما هم آیاتی هستن که در سوره بقره هم بنی اسرائیل چقدر زمخت بودن، چقدر دند پهن بودن، بنی اسرائیل چقدر لجوج و کرد شق بودن، به هیچ صراط المستقیمی بند نمی شدن. در آیات سوره بقره هست بهشون فرمودن که خداوند امرتون کرده که گاوی بکشید. اول گفتن مسخره میکنیم ما رو، گاوی رو بکشیم، دمش رو بزنیم به اون جنازه، جنازه زنده بشه، بگه قاتلم کیه. فرمودشون اگر میخواهید که معلوم بشه قاتلتون کیه، این کارو باید بکنیم. خب دیدن مجبورن، بسیار خوب. گفتن صفت گاو چیه؟ چه رنگ باشه؟ این رنگ دیگه نمیشه هر گاوی رو بکشن، چون خودشون خواستن، باید بگردن گاوی به اون رنگ پیدا کنه. خب نر باشه یا ماده باشه، دیگه نمیشه هر گاوی رو بکشن، چون خودشون که گفتن نر باشه یا ماده باشه، اون چرا معین شد همونه باید بکشن. شخم زده باشه یا نزده باشه. ببینید آیات سوره بقره رو ملاحظه کنید که پیغمبر خدا می فرماید شددوا علی انفسهم فشدد الله علیهم. اینا بر خودشون سخت گرفتن، خدا هم برشون سخت گرفت. لذا به ما به مسلمین فرمودن در قوانین سخت نگیرید، اون چرا که بهتون ابلاغ شد همون رو دارید عمل کنید. دیگه استخون لای زخم فرو نکن، ناخنک بش نزن، و الا کار رو بر خود تنگ میکنی. پس قوانینی که مشکل بوده و بر اونها وضع شده برای این بوده که تکبرشون شکسته بشه، پلنگ صفتیشون شکسته بشه، به حال تواضع برگردن. یعنی این قوانین مشکل به نفع خودشون بوده، ولی چون مردم زمان اسلام مردمی بودن نرم، لین، ملایم و مسالم، خداوند اون قوانین مشکل را از مسلمین برداشته و قوانین نرم و ساده و سهل و آسان برای مسلمین وضع فرموده. و به همین دلیل مسلمانان را هم در تعبیرات اسلامی گفتند امت مرحومه، امت مرحومه، امتی که مورد رحمت خدا قرار گرفتن. شما را گفتن، را مسلمان ها را گفتن، قدر خودتون رو بدان. حالا در تفسیر و روایات نمونه هایی گفته شده از اون چه در امت های قبل بوده و اسلام آمده بر امت خودش برشون داشته، از بینشون برده. من میخوام چند تا را از اینها براتون بگم تا با مقایسه‌ای که میکنید بین امت اسلام و امت امم گذشته ببینید خداوند متعال با امم گذشته چگونه رفتار کرده و با بنده و جناب عالی چگونه رفتار کرده، با من و شما ای که ما را امت مرحوم نام گذاشتن. با این حال ما قدردان نیستیم. تعبیر این است، تعبیر مرحوم محدث قمی در کتاب سفینة البحار، الآثار التي كانت في الأمم السابقة و رفعت عن هذه الأمة. آثار، قوانین سخت و دست تفاگیر که بر امم سابقه وضع شده بود و از امت مسلمان برداشته شده اند، منها بعضی از اونها این است. یعنی اینا همش نیست، چیزهای دیگه هم هست. حالا این چند باره به عنوان نمونه تا مشتی نمونه خرباری باشه. انها لا تقبل صلواتهم الا في بقاع معلومه. یکی این بود که نمازشون قبول نبود الا در یک جاهای معینی برن بخونن، که مثالش را بیت المقدس زدن، مسجد الاقصا زدن. یهود نمازشون از نظر پروردگار متعال در زمانی که دین یهود بوده مقبول نبوده الا بروند در بیت المقدس مثلا یا جاهایی که براشون معین شده نماز رو بخونن. دیگه راهش دور باشه، نزدیک باشه، سنگلاخ باشه، به قول امروز اسفالته باشه، چی باشه مهم نبود، باید برن اونجا نماز بخونن. خب این سخت بود دیگه، تا راه بیفتد، تا طی طریق کنن، تا برسن به اونجا. اما برای جناب عالی اینطور نیست. جناب عالی مسجد چند تا اطراف مغازه و حجره و تجارت خونه هست، داخل هر کدام که رفتی برو نماز بخون، اختصاص نداره. از این جدا که میخوای حرکت کنی، حتی واجب باشد بر شما که تا علی مزیار هم برید، نزدیکترین جا رو میتونی انتخاب کنی. تازه تأکید هم کرده لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، برای همسایه مسجد نمازی نیست مگر در همون مسجدی که همسایه اش هست. حالا همسایه های مسجد میان نماز میخونن، قدر این نعمت رو میدونن. اگر خدای نخواسته بر ملت یهود بودن میبایستی از خونشون پاشن برن و راه برن تا برسن مثلا یه جایی که در جنگیه، اون طرف قطع عبدالله اگر براشون مقرر کرده بودن تا اونجا برن سخت نبود و مجبور بودن برن. اما الان قرآن میفرماید که زمین را خداوند تهور و محل سجده یعنی محل عبادت قرار داده. پیغمبر اکرم خودش هم فرمود جعلت لی الارض مسجدم و تهورا، خداوند برای من همه نقاط زمین را محل عبادت و مطهر قرار داده برای تیمم کردن. خب پس بنابراین هر جای زمین جناب عالی نماز بخونی خوبه، آزادی، مختاری، بلکه باید اگر همسایه مسجدی در مسجد همسایه ات نماز بخونی. حالا هر کار که بکنی، حتی گاهی میبینی صاحب مغازه دور مسجد نشستن، مشتری هم ندارن، به امید اینکه یه مشتری بیاد، به امید اینکه یه مشتری هرچند زن بدحجابی باشه بیاد اون مشتری رو رد کنن، اما نماز جماعت رو نمیاد بخونه. این ناشکری این نعمت ها، اینو بدونی که انشاءالله میدونی، به دیگران هم بگی. این که دکان کسی، خانه کسی، همسایه مسجدی، نزدیک مسجدی باشد و نیاد اول وقت تو مسجد نماز بخوند، این یک ناشکریه و ممکن است به گونه ای که خدا میداند این نعمت از او گرفته بشه، اون وقت دیگه هرچی داد بزنه نتیجه ای نداشته باشه. بنده یه وقتی اینجا تو بلندگو اعلام کردم که اول وقت نماز منفرد خوندن در کنار نماز جماعت اشکال داره، مراجع تقلید اشکال کردم، نکنید وقت انعقاد نماز جماعت بیایید نماز منفرد شروع کنید. پیغام داده بودن که ما از حاجقا گله داریم، حاجقا باید از ما تشکر کنه که میاییم اول وقت نماز میخونیم، ما میخواییم برسیم به مشتریان. حالا این مشتری ها کی هم؟ چی هم؟ چه میخوایی بفروشی؟ چه میخوام بخرم؟ میخرم؟ نمیخرم؟ چقدر معصیت هم راش هست؟ اینا را فکرشو نمی کنن. گفتیم خب یعنی از خدا طلبکاری؟ خدا فرموده، ما خواه حرفی از خودمون نزده ایم، میخوای بیا، میخوای نیا، میخوای بخوان، میخوای نخوان، اما به ضرر خودت تمام میشه. این اتمام حجتیه که روز قیامت جواب بدی آقا که تو همسایه مسجد بودی، منزلت، تجارت خانه‌ات، مغازه‌ات، چرا اول وقت نرفتی مسجد نماز تو بخونی؟ وقت نتیجه اش یه چیزهایی میشه که شاید الان تو اهواز مبتلا به همون باشه، نمیخوام مورد بیان بکنم، نمیخوام ذکر بکنم دیگه، هر کس واسه خودش مورد رو پیدا کنه. اینجا بنی اسرائیل هر چه راهشون دور بود میبایستی برن اونجا نمازو بخونن. اسلام که آمد خداوند فرمود هر جا که آسانه و دلتون میخواد نماز بخونید، اما اولویت با مسجده، اولویت با همسایته. دوم، و کانو یقررون از نجاست ان اجسادهم. خب این جمله ایه که خیلی مورد بحث از قدیم در روایات بسیار معتبر هم وارد شده که بنی اسرائیل اگر یکیشون بدنش نجس میشد مقرازش میکرد، قیچیش میکرد، اون تیکه بدن رو بایستی قیچی کنه. این درسته؟ این خب اصلا تکلیف شاق، مثلا اگر کسی بخواد روزی دو بار سه بار بره ادرار کنه یا یه تیکش رو بباره چه میمونه؟ یا بدن انسان گاهی خونی میشه، گاهی نجس میشه، مقراض رو یعنی قیچی رو بگیره اون محل نجاست رو دوباره، این تکلیف محاله. لحظات در چند روایت هم که وارد شده برای علما مورد اهمیت قرار گرفته که یعنی چی. لحظه بعضی از اساتید ما و محققین در روایات فرمودن این نقطه اضافه شده، یقرسون نه یقرزون، وقتی خوندی یقرزون یعنی مقراض بیار قیچی کن، این مشکلات پیش میاد، اما این تحریف شده یقرسونه، یعنی بنی اسرائیل طوری بودن که اگر نجاستی به بدنشون یا لباسشون وارد میشد میبایستی با انگوش اینطوری جاشو بکنن تا از بین بره. متأخرش این متأخرش این بود که وقتی مثلا دستش خونی میشد میبایستی با این دستش که پاکه هی با زور این خون رو از روی دست چپش ورداره تا پاک بشه، هم وقت میگیره هم دردش میاد هم متأثر میشه. گفتم معناش اینه، بنی اسرائیل اینطور بوده تکلیفشون، لذا در روایات ما دارد اما خداوند بر شما منت گذاشته و آب را برای شما قرار داده، مایعی طاهر و مطهر و مطهر که با آب بدنت را تمیز کنی و اون را از هر آلودگی نجات بدی. حالا بیا مقایسه بکن وضع خودت را با وضع یهود در امتهای پیش، ببین خداوند چقدر بهت رحم کرده. بس یک رسونه است. یکی دیگر، و کانو یحملون قرابینهم علی اعناقهم الی بیت المقدس. هر کدام از یهود در هر جا که بود میخواستن گوسفندی، گاوی، چیز دیگری ذبح کنن باعث این ذبیحه را بذارن رو دوشش، راه بیفته بره تا در بیت المقدس اونجا بکشه، به الا قربانیش قبول نبود، حرام بود. خب جناب عالی چی؟ بسم الله، هر جا که برات کشتارگاه قرار داره داخل منزل خودت، سر خیابان، هر جا گوسفندی را، مرغی را، کبوتری را، پرنده ای را بخوای سر ببری اشکالی نداره و جایزه. تفاوت را ببین، اهمیت خودت را نسبت به ادیان سابقه ملاحظه بکن. یکی دیگر از موارد، و کان وقت صلواتهم الفریضه ظلم اللیل و انصاف النهار. نمازهای واجبشون را میبایستی یا نیم روز بخونن یا نیمه شب. خب اگر نیم روز بایستی بخونن کار رو ول کردن، نهار خوردن رو به اصطلاح ما رها کردن، تابش آفتاب در گرما باید نماز واجب را وسط روز میخوند و نماز واجب شب را بایستی نیمه شب میخوند. از خواب بلند شدن در هوای سرد زمستان در شرایط مشکل یک شب و دو شب هم که نبود، عمری که میبایستی نماز بخوند بایستی نمازهای شب را نیمه شب ساعت 12 به اصطلاح، نمازهای روز را هم ساعت 12 ظهر، دیگه گرما باشه سرما باشه کار داشته باشه نداشته باشه و قص علاهازو. اما جناب عالی برات معین کرده ان نماز مغرب و عشاء را از اذان مغرب تا نصف شب، بلکه برای آدم مضطر و گرفتار مثلا تا اذان صبح، که مردم بایستی از این استفاده بکنن، متاسفانه استفاده نمی کنن. یا نماز ظهر و عصر را از نیم روز و زوال ظهر معین کردن برای شما تا غروب آفتاب. چند ساعت وقت و زمانه، چقدر این ارزش داره از نظر آسایش و زندگی بر بندگان خدا، اونها نه به اون شکل میبایستی بخونن. حالا اینا یکی یکی تنها نیست، اینا را همه را بذارید سر هم ببینید در زندگی یک انسان چقدر تغییر و تبدیل ایجاد میشه. نمازش اونطور، قربانیش اونطور، نجس شدن بدن و لباسش اینطور. حالا یکی دیگه که از همه اینا مهمتره، و کانو ازا از نبو کتبت علا ابوابهم، اگر گناهی میکردن دم خونهش نوشته میشد این شخص گناهکاره و این گناه را کرده. اگر خدای ناخواسته در شب مرتکب معصیتی میشد، صبح که میشد در خونهش نوشته شده بود صاحب این خانه دیشب فلان معصیت را انجام داده، دست خودش هم نبود که پاکش کنه. اینطور آبروش میرن، اینطور بایستی متنبه بشه. و جعلت توبتهم من الذنوب، وقت اگر میخواست توبه بکنه از گناه که اقلا اون نوشته محو بشه و به خداوند توبه کنه، این بود که حرمت علیهم احب الطعام الیهم، بهترین خوراک و لذیذترین خوراک را خدا برشون حرام کرده بود. اگر گناهی میکرد اون خوراک بسیار خوب و خوشمزه ای را که براش خیلی مطلوب بود دیگه حرام بود بخوره، این کفاره گناه کردنش بود تا توبه بکنه، تا توبه جدی بکنه، تا آثار گناه از بدنش بیرون بره، که در قرآن هم اشاره ای به این مسئله است. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفس. بعد از همه اینها داره علاقه ازاده، چیزهای دیگه هم بوده که حالا باید یا بگردیم ببینیم پیدا میکنیم یا همین اندازه در روایات ذکر شده باشه. و از این طریق تفاوت دین سابق را با دین مبین اسلام و مردم سابق را با مردم امروز و زمان پیشین را با زمان امروز و رحمت خدا را بر بندگان خودش در دین اسلام با حکمت و غضبش بر بندگان دیگر در ادیان دیگر ملاحظه کنید و محاسبه کنید تا متوجه بشید که دین چه دین ارزشمندیه، اسلام چه دین شریف و آسانیه. خود پیغمبر خدا فرمودن، فرمودن که بعثت علی شریعت سمحت سهله، خداوند مرا به شریعتی فرستاده برای مردم که مورد تسامح و سهولت و آسانیه. بذار در رابطه با همین مسئله آخر که اگر کسی گناه بکنه خب ما اجازه ندارد گناهکار حتی بگه من چه گناهی کردم، اقرار به گناه حرامه، اقرار به گناه جرمه، باعث بدآموزی دیگران میشه. و اگر کرارن هم خدای نخواسته گناه را تکرار کرده باشه، خداوند راه توبه را برای او باز گذاشته که یک رباعی از قدیم میخوندن و میگفتن بله، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز آی. رباعیش این بود، بازا بازا هر آن چه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این خانه ما، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. این عظمتیست و محبتیست و لطفیست که خداوند متعال بر متدینین به دین اسلام امت مرحومه قرار داده است. متاسفانه بعضی نمک شکنی، نمک دون شکنی کردن، نمک به حرامی کردن از این عظمت و سهولتی که اسلام برای بندگان خدا قرار داده، یا استفاده نکردن و یا سوء استفاده کردن. حسین ابا عبدالله علیه السلام به اونها فرمود این آب فرات است که مانند شکم مار موج میزند و میرود، همه کس و همه چیز مجاز باشند از آن بنوشند، اما ما که عزیزان خدا و فرزندان پیغمبر خدا هستیم از این آب محروم باشیم. گفتند یا حسین این است آب که میبینی، از اون لبی تشنه لبی سیراب نخواهی کرد، از اون جرعه نخواهی نوشید مگر با یزید و ابن زیاد بیعت کنی، و اگر بیعت نکنی از اون آب چیزی نخواهی نوشید مگر بمیری با لب تشنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند به حقیقت محمد و آل محمد نعمت اسلام را بر ما مستدام بدار. خدایا ما را از گناهانمون حفظ فرما، عظمت اسلام و مسلمین را روزافزون فرما، دشمنان اسلام و مسلمین را به سزای اعمال خودشون برسان، امریکای زیاده طلب و جنایتکار را به سر جای خودش بنشان، امام راحل ما را رحمت فرما، خداوند رهبر معظم ما به سلامت بدار، وجود اقدس امام عصر سایه‌اش مستدام بفرما، درجات متعالی شهدا را اعلا فرما، گذشتگان و اموات و کسانی را که ما به آنها بدهکاریم و دستشون از دنیا کوتاه است، ثوابهای فراوان از این مجالس حسینی و ارواحشون نثار بفرما، شفاعت محمد و آل محمد را نصیب بفرما، درجات عالی شهدا را ارزش عنایت بفرما، اموات ببخش و بیامرز. و صلی الله علی محمد. ما
عالم محضر شهداست، اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلأ ظاهری خود را نبازد. زمان می گذرد و مکانها فرو می شکنند.